این به خاطر بدی خودشون هست، به خاطر گناهانشون و به خاطر اون حالتی که اون حالتی است که دارن. وگرنه همه انسان ها پاکن، همه انسان ها خوبن و انسانی که داره ایمان و تقوا و پاکی و عبودیت اینها باشه، 100% این انسان خوش قدم است، سعید است، خوشبخت است بدون تردید. حالا یه موقع سر فرصت شد در این باره بیشتر صحبت کنیم
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای محمدی، تشکر از اینکه حضور پیدا کردید و ممنون از اینکه پاسخهای جامع و کاملی رو مطرح فرمودید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. فردا روز ولادت هست، عید الله اکبر هم نزدیک هست، صحبت از ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام شد. با این جمله برنامه‌مون رو تموم کنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علیه السلام.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. چشمهای روشنم عین الیقین حق الیقین،
عقل ناب و عشق نابی، یا امیر المؤمنین.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی، حضور شما سلام عرض می کنم، عصر بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. دفتر هماهنگی سازمان ملل در بنگلادش اعلام کرد از 10 روز پیش تا کنون نزدیک به 87 هزار نفر از مسلمانان روهینگیایی از محل زندگی خود فرار و به بنگلادش پناه آوردند. طی چند روز گذشته ارتش میانمار عملیات نظامی گسترده‌ای را ضد مسلمانان آغاز کرده و برخی خبرها حاکی است ارتش در هفته اخیر تا 3000 نفر از مسلمانان را قتل عام کرده است. کمیسر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در میانمار مقامات این کشور را به شانه خالی کردن از وظایفشان در قبال مسلمانان روهینگیایی متهم کرد.
دیلی تلگراف به نقل از شاهدان عینی نوشته نظامیان گروهی از مردان را به کلبه‌ای هدایت کردند و همه را با هم سوزاندند.
خیلی ها کشته شدند، بعضی ها با شلیک گلوله و بعضی ها هم در آتش سوختند.
ما چاره‌ای جز ترک کردن خونه و زندگیمون نداشتیم. اونا همه جا رو با آتش کشیدن و به هیچ کس رحم نمی کنن.
این نسل کشی و کوچ دادن اجباری مسلمانان همه با چراغ سبز خانم سوچی رهبر حزب حاکم صورت می گیرد. ملاله یوسفزای هم مانند خانم سوچی برنده جایزه صلح نوبل است. او با انتقاد از سوچی گفته از درد و رنج مسلمانان میانمار قلبم می شکند.
تو میانمار
اونها میخوان مسلمانان روهینگیا رو از صفحه روزگار محو کنند. خانم سوچی مقصره و باید از این رفتار شرمنده باشه. او از دموکراسی حرف زد اما حالا ظاهر واقعی خودش رو نشون داده.
میانمار اجازه بررسی اوضاع را نمیدهد و راه را بر کمک‌های بشردوستانه بسته است. 3000 خانه در آتش سوخته و هزاران نفر در مرز بنگلادش بی آب و غذا ماندند.
اون چه ما شاهد اون هستیم یک برنامه سازماندهی شده برای پاکسازی قومیه که کل جامعه مسلمانان روهینگیا رو هدف قرار داده.
زندگی مسلمانان میانمار روایتی تلخ دارد. از ده ها سال پیش جمعیت این اقلیت از 4 میلیون حالا به 1 میلیون نفر رسیده. بالا گرفتن خشونت ها در سال 2012 باعث آوارگی 120 هزار مسلمان شد و سال 2015 هزاران نفر را سرگردان دریاها کرد و امروز شاهد شدیدترین این خشونت ها هستیم.
کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر حالا سکوت کردند و از محکومیت و صدور بیانیه خبری نیست. در این شرایط حداقل از کشورهای مسلمان انتظار می رود برای کاهش درد و رنج این مردم مظلوم قدمی بردارند. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
اقدامات سرکوبگرایانه دولت میانمار علیه مسلمانان خشم و اعتراض افکار عمومی جهانیان را برانگیخته است. شماری از کشورهای جهان از جمله ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان ضمن حمایت از مسلمانان روهینگیایی جنایات ارتش میانمار را محکوم کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی با وزیران خارجه ترکیه، مالزی و اندونزی با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت اندوهبار مسلمانان میانمار، خواستار توجه بیشتر و اقدامات عملی کشورهای اسلامی برای پایان دادن به خشونت‌ها علیه آنان شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مراجع اعزام تقلید هم کشتار بی‌رحمانه مسلمانان مظلوم میانمار را محکوم کردند و از مسئولان خواستند این موضوع را هرچه سریع‌تر پیگیری کنند. مقامات مالزی امروز سفیر میانمار را احضار کردند تا ناخرسندی خود را از خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان ایالت راخین ابراز کنند. وزیر خارجه اندونزی هم در دیدار با مسئولان میانمار خواستار توقف کشتارها در این کشور شد. وزیر خارجه پاکستان هم نگرانی خود را درباره خشونت‌های جاری علیه مسلمانان روهینگیا بیان داشت و سازمان همکاری اسلامی خواست اقدامی فوری و مؤثر برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در میانمار انجام دهد. وزیر خارجه ترکیه هم قرار است به دیدار مسلمانان آواره میانماری در بنگلادش برود. مردم شهرهای مختلف پاکستان ما برپایی تظاهرات کشتار مسلمانان میانمار را محکوم و حمایت خود را از آنها اعلام کردند. بیش از 1 میلیون نفر از مسلمانان جمهوری چچن هم با برگزاری اجتماعی عظیم در گروزنی پایتخت این کشور ضمن اعلام همبستگی با مسلمانان میانمار خواهان توقف کشتار آنها شدند.
فریاد اعتراض بیش از 1 میلیون مسلمان چچنی نسبت به تداوم کشتار مسلمانان میانمار، اجتماعی عظیم در پایتخت این جمهوری مسلمان نشین که خواسته فوری آنها توقف کشتار سازماندهی شده و کوچ اجباری مسلمانان روهینگیا بود. رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن هم به این اجتماع میلیونی پیوست.
مقامات حکومت میانمار نه تنها کمکی به توقف کشتار مسلمانان نمی کنند، بلکه راه را برای نظامیان این کشور هموار می کنند تا فاجعه انسانی و کشتاری هولناک را رقم بزنند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات از دولت روسیه و مجامع جهانی خواستند برای توقف این جنایات اقداماتی فوری در دستور کار قرار دهند. در روزهای اخیر مسکو و دیگر شهرهای مسلمان نشین روسیه شاهد برگزاری راهپیمایی‌های مشابه بود.
در همین حال وزارت امور خارجه روسیه هم با صدور بیانیه ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه کشتار مسلمانان در میانمار خواستار توقف فوری این جنایات، شناسایی و مجازات عاملان کشتار مسلمانان بیدفاع در این کشور شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه خبرها. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ادامه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را نشان‌دهنده شکست قاطع برخی تلاش‌ها برای سازش دانست. عبداللطیف القانو در واکنش به تصویب ساخت یک شهرک جدید در جنوب ناپلوس گفت ادامه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی دلیل آن است که تمامی طرح‌ها برای سازش شکست خورده است. وی خواستار افزایش فشارها بر این رژیم با هدف توقف جنایاتش شد. در ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی نیروهای پلیس این رژیم یک خانواده فلسطینی را از منزلی در شرق بیت المقدس که بیش از 50 سال در آن سکونت داشتند اخراج کردند. سازمان‌های غیر دولتی این اقدام نظامیان صهیونیست را گام جدیدی به سوی یهودی سازی این بخش از شهر بیت المقدس توصیف کردند. نیروهای ارتش سوریه موفق شدند محاصره دیروزدور را بشکنند و نخستین تانک ارتش سوریه وارد پادگان شهر دیروزدور شد. با ورود نیروهای ارتش سوریه و مقاومت به مقر تیپ 137 در غرب شهر دیروزدور، محاصره 3 ساله این شهر به طور کامل شکسته شد. با فروپاشیدن صفوف دفاعی داعش در غرب شهر دیروزدور، ارتش سوریه موفق شد پیشروی چشمگیری تا 3 روز اخیر به سوی غرب شهر انجام دهد. این سرعت پیشروی حکایت از وضعیت نابسامان داعش در شرق سوریه دارد. نیروهای ارتش هم‌اکنون برای شکستن محاصره محله‌های حرابش، تحتو و فرودگاه نظامی دیروزدور که گروه تروریستی تکفیری داعش میان آنها با دیگر مناطق تحت کنترل ارتش فاصله انداخته تلاش می‌کنند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در تماس تلفنی با فرماندهان سوریه حاضر در شهر دیروزدور از تلاش آنان برای شکست محاصره این شهر قدردانی کرد.
سیلی محکم موشکی ایران دیروزدور را در شرق سوریه هدف قرار داد. باور همه بر این شد که آزادی شهر دیروزدور دیروزدور دارد، اما سوخت و سوز ندارد. حالا ارتش سوریه در آستانه شکست محاصره این شهر است و فقط چند روز تا اعلام پیروزی مانده است.
تروریست‌ها 3 راه بیشتر ندارند: یا کشته و نابود شوند، یا فرار کنند و یا تسلیم شوند.
در جنوب صحرای شرقی سوریه تروریست‌ها نه فقط آرزوی سلطه بر شهر سویدا را به گور برده‌اند که جنوب این شهر تا مرز اردن کاملا پاکسازی شده است. ارتش به دنبال پیشروی به سمت مرز عراق است.
ما توانستیم این منطقه را که محل رفت و آمد تروریست‌ها بود پاکسازی کنیم. اینجا جایی است که مردم بیگناه از آن مورد هدف قرار می‌گرفتند.
حالا ارتباط تروریست‌ها با کشور همسایه یعنی اردن در جنوب سویدا قطع شده است. در مسافتی حدود 200 کیلومتر مربع از سده از زلف تا تل الریاحی و تل الاسدی در نوار مرزی با اردن آزاد شده است تا ارتباط میان تروریست ها و کشور همسایه به کلی قطع شود. سید مشتبه ایدری، خبرگزاری صدا و سیما، مرز اردن.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. علارغم شعار حمایت و مشارکت در بازسازی سوریه از سوی کشوری همچون فرانسه، شواهد حکایت از آن دارد که این کشور خود حامی شماره 1 داعش است. از آخرین نشست حامیان تروریست ها یا همان معارضان سوری به میزبانی پاریس 9 ماه می‌گذرد. نشستی که در آن 5 کشور غربی و 4 کشور عربی، ترکیه و اتحادیه اروپا آخرین تلاش خود را برای سرنگونی دولت قانونی سوریه کردند.
از آخرین نشست حامیان تروریست ها یا همان معارضان سوری به میزبانی پاریس 9 ماه می گذرد. نشستی که در آن 5 کشور غربی و 4 کشور عربی، ترکیه و اتحادیه اروپا آخرین تلاش خود را برای سرنگونی دولت قانونی سوریه کردند.
باید انتقال سیاسی قدرت در سوریه آغاز شود. مخالفان سوری برای آغاز مذاکرات بدون قید و شرط آمادگی دارند.
در این بین تلاش همه جانبه فرانسه به عنوان یکی از کشورهای ائتلاف تحت امر امریکا علیه داعش برای تقویت تروریست‌ها در سوریه تا جایی پیش رفت که بشار اسد به تلویزیون دولتی فرانسه صراحتاً گفت
فرانسه حامی شماره 1 داعش است.
از زمانی هم که شبکه فرانس 24 از کمک مالی برخی شرکت‌های فرانسوی از جمله کارخانه سیمانسازی لافارج به شورشیان و گروه تروریستی داعش پرده برداشت، مدت هاست که بی‌نتیجه می‌گذرد.
زمانی اروپا به این گروه‌های تروریستی کمک و آنها را تجهیز می‌کرد،
اما مقاومت مردمی در کنار ارتش سوریه و پیشروی‌های حاصل شده به ویژه بازپسگیری حلب پس از 6 سال از چنگال خون‌آشام‌های داعشی، اوضاع سیاسی را زیر و رو کرد تا جایی که غربی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها آشکارا از تغییر مواضعشان سخن به میان آوردند.
داعش در عراق در حال شکست است و در سوریه هم شکست خواهد خورد.
و چقدر عجیب است که در مهد دموکراسی هنوز رسانه ها از گروه تروریستی داعش به عنوان دولت اسلامی با عنوان دولت اسلامی نام میبرند.
فرانسه این روزها حتی از مشارکت در بازسازی سوریه سخن میگوید. در آینده اگر شنیدید حامی شماره 1 داعش از حامیان بشار اسد شد، قدری تأمل کنید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در حالی که انگلیس از مهمترین فروشندگان سلاح به عربستان است، نخست وزیر انگلیس در دیدار با وزیر خارجه عربستان بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی و پایان جنگ یمن تأکید کرد. ترزا می در دیدار با عادل الجبیر بر ضرورت اتمام فوری جنگ یمن تأکید کرد. این سخنان خانم ترزا می در حالی مطرح می‌شود که انتقادهای متعددی از دولت انگلیس به دلیل فروش تسلیحات به عربستان شده است. انگلیس بیش از 3 میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته و ریاض از این سلاح‌ها در جنگ بر ضد مردم مظلوم یمن استفاده می‌کند. در همین حال کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار انجام یک تحقیق بین‌المللی مستقل درباره یمن شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین و رئیس حزب کنگره مردمی یمن هم با بیان اینکه رسانه‌های دشمن به دنبال ایجاد اختلاف بین انصار الله و حزب کنگره مردمی هستند، وجود هر گونه اختلاف بین دو طرف را تکذیب کرد. وی تأکید کرد اختلافی بین حزب کنگره مردمی و انصار الله وجود ندارد مگر اینکه رسانه‌های دشمن به دنبال آن باشند. و آخرین خبر این بخش این که مسئولان قضایی صربستان اتهام 5 صرب به ارتکاب جنایت جنگی علیه مسلمانان در زمان جنگ بوسنی در سالهای 1992 تا 1995 را تایید کرد. این افراد به عضویت در یک گروه شبه نظامی صرب مظنون هستند که در سال 1993 یک قطار را در ایستگاه کوچکی در مرز صربستان و بوسنی متوقف کردند و 20 نفر از مسلمانان این قطار را بعد از شکنجه و قتل اجساد آنها به رودخانه ریختند. این جنایتکاران برای نخستین بار 2 سال پیش در بلگراد پایتخت صربستان به جنایت جنگی متهم شده بودند و پرونده آنها بارها به دادستانی بازگردانده شده بود. این متهمان در حال حاضر آزاد هستند. در پایان با آگاهیتان میرسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:27 دقیقه و اذان مغرب 19:46 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
زندگی،
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 آرامش،
آرامش، دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا،
یاد خدا.
رب سبحانك ربي،
رب سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك، سبحانك، سبحانك ربي.
رادیو معارف.
دوربین صدا حرکت.
لطفاً کمربندهای ایمنی را ببندید. مقصد خانه دوست. زمان پرواز عصر جوانی.
عصر جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شروع هر کار با نام توست ای خدای حکیم. الهی به امید تو،
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه،
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه، خانه بود جنان من.
الحمدلله که امروز حالمون خوبه، الحمدلله که امروز سالمیم، نفس میکشیم و خدایا شکرت که هیچ وقت تنهامون نمیذاری.
ایز شرار عشق تو،
ایز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را.
سلام به مردم خوب ایران، از کرد و بلوچ گرفته تا لور و ترک و عرب و فارس، شمال و جنوب، شرق و غرب، به همه سلام، به ویژه به جوانای مؤمن و دوست داشتنی ایران زمین، دختر خانم ها و آقا پسر ها. 19 و 17 دقیقه است. خدای شکرت بازم عصر جوانی رو از رادیو معارف داریم تقدیمتون میکنیم در هفته ای که حیا، عفاف و حجاب موضوع برنامه ما ها هست و میخواییم راجبش مفصل صحبت و گفتگو بکنیم. امروز هم با بخش های مختلفی که هر کدوم رو یکی یکی تقدیمتون خواهیم کرد، بخش هایی که سرآغاز اونها یک آیه از قرآن کریمه که برای من و شما یه پیام مهم داره، با هم بشنویم.
یا نیسا
ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید، پس به گونه ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید.
بله، با هم شنیدیم پیام آیه 32 سوره مبارکه احزاب رو و خلاصش اینه که جوانای عزیز، رفتار و گفتار ما نشان دهنده شخصیت ماست. حجاب و عفاف ما رو نزد خداوند با ارزش و عزیز میکنه. همون ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه جورایی میشه این رو گفت. خیلی خب، 19 و 19 دقیقه هست. عصر جوانی رو از رادیو معارف دارید میشنوید. انشالله بخشای رو تقدیمتون خواهیم کرد و با استاد نوروزی، کارشناس و پژوهشگر مسائل دینی، صحبت و گفتگو خواهم کرد تا لحظاتی دیگه. برای شما هم امروز این سوال رو در نظر گرفتیم که به نظر شما چرا بعضی از جوانها نسبت به حجاب کم اهمیتند؟ چرا بعضی از جوانها، حالا آقایون و خانمها، دخترها و پسرها، نسبت به حجاب اهمیتی دار؟ دوسته برامون پیامک ارسال کنید و 329-10-551 و 322 به ما زنگ بزنید بگید چرا بعضی از جوانها نسبت به حجاب کم اهمیتند و به نظر شما گیر کار و اشکال کار کجا هست؟ بریم با هم بشنویم تریبون آزاد رو و صحبتهای شما مردم عزیز در همین رابطه، بدون تعارف و بی پرده.
خب بچه آماده هستید؟ 1 2 3
تریبون آزاد.
علت این که بعضی از خانوم ها یا آقایون، مخصوصا نسل جوان، حجاب رو قبول نمی کنن، به این برمیگرده که حجاب منطقی داره، یه توجیه و دلیلی واسه خودش داره که اون به اونها نرسیده، منتقل نشده. خب هر کسی وقتی دلیل چیزی رو ندونه، واسهش جا نیفتاده باشه، خب طبیعتا نمیپذیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه دختر 20 سالم. به نظر من بعد جوونا واسه خاطر این حجاب رو حفظ نمیکنن که بهشون یاد ندادیم که حجاب رو واسه خاطر خود خدا داشته باشن. من خودم به خواهر کوچیکم اینطور یاد دادم، بهش گفتم زهرا جان، شما اگه میخوای حجاب حفظ کنی، واسه خاطر خود خدا حفظ کن، به خاطر اینکه خدا تو رو آفریده، بهت امر کرده که حجابتو حفظ کن، پس حجابتو حفظ کن.
امروزی شدن به اینی که انسان ایمانش به خدا بیشتر بشه، انسان حقایق عالم رو بیشتر بشناسه. درسته یه حجمه امروز ایجاد شده که هر چقدر انسان تقیدش کمتر باشه، بیدینتر باشه، راحت تر باشه، شاید امروزی تره، ولی خب این از دیدگاه ما درست نیست.
امروزی بودم منظر من شخصیت آدم ها رو میرسونه. ما میتونیم یه جوری زندگی کنیم، یه جوری لباس بپوشیم، علاوه بر این که حجابمون رو داریم خیلی با شخصیت باشیم. یه سری از لباس ها هست که میپوشی شاید خیلی گرون قیمت باشه ولی بی حجابه. بی حجابی هم منظر من بی شخصیتی آدم ها رو میرسونه.
به نظر ما امروزی ترین فرد با حجاب ترین افراد هستن، چون که خب حجاب باور دینیه، به نظر ما بروزترین و متعالی ترین تعالیم تعالیم دینیه.
حجاب جسمی بخوایم حساب کنیم، همین اندام ظاهری رو باید از جنس مخالف خودشون حفظ کنن. یه وقتی لباسی در یه زمانی شاید عرف بوده و یا رنگ عرف بوده، اما خب در شرایط خاص و یا زمان خاص بعد حالا چند صد سال شد دیگه از بین رفته و اون لباس شهرت اگر بخواد اون دوباره استفاده بشه. این مهمه که واقعا اون حجاب اصیل ایرانی نباید سطحی نگری و یا یک طرفه قضاوت کنیم.
حالا این که برای بعضی جا نیفتاده که چرا بروزترین بودن حجاب هستش، باز دارم میگم همون تبلیغ حجاب که حالا اون یه مسئله جدایی هستش.
چون جامعه داره میره به سمت غربی گرایی، بعد به این خاطر پوشش رو یه چیز امول میدونن. اصلا در صورتی که خداوند وقتی که حضرت آدم و خانمش و حوا رو بیرون کرد، اولین جریمه‌ای که کرد پوشش رو ازشون گرفت، ولی اونا متاسفانه ما داریم میریم به سمت غربی گرایی و چیزای منفی رو از کشورهای اروپایی برداشت میکنیم، ولی خب چادر بهترینه.
این مقصر ما بودیم که تعریف درستی نکردیم. این یک، دو این که تکلیف آور حجاب تکلیفه و همونطور که خیلی ها دین رو قبول نمی کنن، خیلی هم حجاب رو قبول نمی کنن به این دلیل که تکلیف آوره.
این که میگن بعضا جواب داده میشه که ما فطرت ما پاک و باید همه دوست دارن که خودشون رو محفوظ نگه دارن، ولی این رو ما میدونیم که فطرت وقتی با گناه آلوده بشه اصل خودش رو فراموش میکنه. وقتی یک ذات پاک با گناه آلوده بشه اصل خودش رو فراموش میکنه. ما این که به دنیا آمدیم بعضا خانواده ما رعایت نکردن محیط زندگی ما رو تو محافل مختلف بعضا گناه عروسی بردن، یا تو شهری زندگی کردیم با دوستانی بودیم که رعایت نمی‌کردن، اون اصل پاک خودمون رو فراموش کردیم.
حجاب با امروزی بودن هیچ منافاتی نداره. ممکنه شخصی با حجاب باشه کاملا هم امروزی باشه، همه جور هم برخوردی که امروز نیاز هست تو جامعه نیاز هست داشته باشه. همونجوری که تو نمونه‌هایی که الان هست و از انقلاب پیش اومده داریم می‌بینیم که کاملا امروزی درس خونده به روز، ولی کاملا حجابشون رو حفظ کردن. هیچ مشکل منافاتی با هم دیگه نداره.
عصر جوانی،
عصر ایمان،
ادب و اخلاق.
امروز جوانهای ما بایستی هم سلامت جسمی و هم سلامت معنوی و هم سلامت فکری، اینا رو باید با هم داشته باشن و برای خودشون نگه دارن.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
19:25 دقیقه سه‌شنبه 14 شهریور ماه. عصرتون بخیر مردم عزیز ایران. رادیو معارف رو دارید میشنوید و برنامه زنده عصر جوانی. داریم راجع به حیا، عفاف و حجاب صحبت میکنیم و امروز از شما خواستیم به ما بگید به نظر شما چرا برخی از جوانها نسبت به حجاب کم اهمیت هستند. 30553 برامون پیامک ارسال بکنید، مثل خانم آنتزاده از امیدیه که گفتند دلیلش تفاوت در رفتار بعضی افراد در جامعه است. بعضی به بدحجاب ها بیشتر بها میدن و متاسفانه وجود بعضی تبلیغات گمراه کننده در فرهنگ سازی کم کار شده. اینم یه جدا بود گفتن، یعنی در فرهنگ سازی هم کمکاری شده. خیلی خوب، سپاسگزارم. بریم گفتگو بکنیم در اولین بخش خودمون با کارشناس و پژوهشگر مسائل دینی حجت الاسلام و المسلمین نوروزی گوهر عزیز. استاد نوروزی سلام، عصرتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب شوری عزیز و سلام به همه
شنوندگان و مخاطبین عزیزتون
سلامت
در خدمتتونم.
سلامت باشید، سپاسگزارم به خاطر حضور دوبارتون در عصر جوانی. همونطور که شنیدید استاد نوروزی، داریم راجع به این صحبت میکنیم که چرا بعضی از جوانها نسبت به حجاب کم اهمیتن. رولا اسماعیلی عزیز تهیه کنندمون به همین خاطر به این موضوع پرداخته و داریم الان راجع به صحبت میکنیم که دیروز هم شما اشاره کردید یه سری علل رو گفتید، امروز میخوایم مفصلتر راجع به صحبت بکنیم. استاد نوروزی، الان میبینیم که حتی مثلا مادره حجاب کامل داره ولی دخترش این وضعیت رو نداره، یه مقدار بد حجابه، یا حتی پسرها هم همینطور، پدر مسجدی مؤمن هیئتی و وضع کامل، اما پسر میبینیم که اینطور نیست. از نظر شما که کارشناس و پژوهشگر مسائل دینی هستید، علل کار کجاست و مشکل کار کجاست؟
بله، من نگاه میکردم و گوش میکردم در واقع صحبت های شنونده های عزیز و اون بزرگواری که پیام داده بودن. دو سه تا نکته خیلی به ذهنم رسید تو ادامه بحث دیروزمون که آسیب شناسی کردیم.
بله.
اولین که من یه خواهشی بکنم جناب سوری، همه مخاطبین، ما واقعا متمرکز نشیم رو موضوع فقط هج